رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 15 جدی 1395 هجری شمسی مطابق 3 جنوری 2017 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط خبرها آغاز میکنیم. رونالد نیومن، سفیر سابق امریکا در کابل، روزها در افغانستان را ناکام میخواند. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، در نظر دارد تا قبل از ختم دوره کارش مظنونین بیشتری را از زندان گوانتانامو در خارج از کشور انتقال دهد و ترکیه حالت اضطرار را در آن کشور برای 3 ماه دیگر تمدید کرده است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه با همکارانم عبدالواجد عادل پرودیسر و جان الیسن انجینیر برنامه در خدمت قرار داریم. در بعد از اخبار، ضمن گزارش های از افغانستان، مطلبی را در مورد بیجا شدگان جنگ در شهر موسل میشنوید که از سلطه داعش بیرون شدند. با ما باشید. با تجدید سلام، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدا امریکا تقدیم می دارم. نطاق نسرین محمود عزیزی. رونالد نیومن، سفیر سابق امریکا در کابل، روزها در افغانستان را ناکام خوانده می گوید آنها بودند که در افغانستان شکست خوردند، نه ایالات متحده. در عکس‌العمل به اظهارات اخیر زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، نیومن، سفیر سابق امریکا در کابل، اظهارات کابلوف را میانتی خوانده است. تفصیل بیشتر را در بعد از خبرها می شنوید. قصر سفید می گوید باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، در نظر دارد تا قبل از ترک دفتر ریاست جمهوری در 20 جنوری مظنونین بیشتری را از زندان ایالات متحده در خلیج گوانتانامو کیوبا، در پاسخ به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب جهت پایان دادن به رهایی در خارج از کشور انتقال دهد. ترامپ به روز سه‌شنبه با استفاده از یک نام مستعار برای محبس گوانتانامو، ضمن سایر مسائل در تویتر گفت نباید رهایی بیشتری از گوانتانامو به عمل آید. این افراد بسیار خطرناک هستند و اجازه دادن نشوند به میدان جنگ برگردند. فقط ساعت بعد جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، گفت انتظار دارم در این مقطع انتقال زندانیان علاوگی قبل از ختم دوره 8 ساله کار اوباما به عنوان رئیس اجرایی و حلف وفاداری ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهور کشور به عمل آید. زمانی که اوباما در جنوری سال 2009 وارد قصر رئیس جمهوری گردید، برای مسدود کردن زندان در جنوب شرق کیوبا تعهد کرده گفت این زندان ارزش‌های آمریکا را در جهان منعکس نمی‌سازد، زیرا بسیاری زندانیانی هستند که برای سال‌ها بدون محاکمه زندانی ماندند و بعضی شکنجه شدند. پلیس آلمان 2 محلی را در برلین که مربوط به یک مرد مظنون به حمله مرگبار توسط یک لاری در بازار کریسمس طی ماه گذشته در پایتخت بود، جستجو کردند. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنوید.
سارنوالان فدرال بروز سه‌شنبه گفتند که پلیس یک پناهگاه پناهندگان را که در آن مرد مظنون 26 ساله تونسی زندگی می کرد، جستجو کرد. این مرد که نامش گرفته نشده است، گفته می شود انیس امری، مظنون 24 ساله تونسی را که پس از حمله روزها بعد در میلان توسط پلیس کشته شد، می شناسد. سارنوالان می گویند مرد دیگر مدت کوتاه قبل از حمله 19 دسامبر با امری در تماس بوده است. گمان می رود در مورد طرح حمله می دانسته و ممکن است با او کمک کرده باشد. جستجوی جداگانه در یک آپارتمانی که یک هم‌اتاقی سابق امری زندگی می کرد صورت گرفته است. حمله به بازار کریسمس منجر به کشته شدن 12 تن و زخمی شدن بیش از 10 تن دیگر گردید.
طبق گزارش، گروه دولت اسلامی یا داعش فشارش را برای دسترسی به اینترنت عملاً در رقه پایتخت خودساخته خیش در سوریه تنگ‌تر ساخته است. تفصیل موضوع را باز هم از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
این گروه در حال اعمال مجازات سنگین و ابزارهای جدید برای محدودیت را افزایش می بخشد که فشارهای روزافزون از جانب ایالات متحده وارد می شود و نیروهای سوری که حامی آن ایالات متحده است با سوی رقه در حال پیشرفت است. بعد از آن که نیروهای دموکراتیک کرد سوری حملاتشان را برای آزادسازی رقه در ماه نوامبر آغاز کردند، داعش یک واحد ویژه را در دفتر امنیتی خود برای نظارت بر استفاده از اینترنت تنظیم کرد. داعش از آن زمان تا اکنون بسیاری از فعالان اینترنتی را به اتهامات همکاری با ائتلاف به رهبری ایالات متحده و سایر نیروهای ضد داعش دستگیر کرده است. این واحد ویژه همچنان شامل اعضای اناس گروه داعش است که تلفن‌های همراه و کامپیوترهای شخصی و دیگر وسایل آنها را مورد تلاشی و تجسس قرار می‌دهد.
ادامه اخبار. پارلمان ترکیه حالت اضطرار آن کشور را برای 3 ماه دیگر تمدید کرده است. این در حالی است که مقامات همچنان به سرکوبی پیروان فتح الله گولن روحانی مظنون تبعیدی ادامه می دهد. حکومت قانون اضطرار را بعد از شکست کودتای ناکام 15 جولای که ادعا می کند توسط گولن و طرفدارانش صورت گرفت اعلام کرده است. پلیس بیش از 40,000 تن را به تعقیب کودتا دستگیر کرده و 100,000 کارمندان دولتی و دیگران را به اتهام داشتن رابط با جنبش گولن از کار برکنار کرده است. اتحادیه اروپا حالت اضطراری در ترکیه را انتقاد کرده و مذاکرات روی عضویت ترکیه را با انقره منجمد نموده که خشم اردوغان را برانگیخته است. و شرکت نفت دولتی مکسیکو می گوید ده ها اعتراضی علیه افزایش قیمت نفت ذخایر ارزی نفت را به خطر مواجه ساخته است. اعتراض کنندگان از زمانی که قیم نفت تحت برنامه آزادسازی قیمت ها در آخر هفته 20% بلند برده شد، شاهراها، خطوط مواصلاتی و مراکز توزیع نفتی را مسدود کردند. این شرکت که به نام پیمکس معروف است به روز سه‌شنبه گفت اگر این راهبندان به حملات ادامه یابد، ارزی نفت و گاز جدن از آن متاثر خواهد شد. آن شرکت علاوه کرد اقداماتی را که منجر به وارد آوردن خسارات به چندین استیشن توزیع نفت شده است محکوم می کند. اعتراض کنندگان از حکومت می خواهند تا مالیات فدرال را که معادل به 1/4 قیمت نفت می شود کاهش دهد. این بود مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
حکومت افغانستان میگوید روسیه در مورد حذف نام حکمتیار از فهرست تعزیرات سازمان ملل متحد به صورت رسمی مخالفت نشان نداده است. در این حال حزب اسلامی از رئیس جمهور میخواهد این مسئله را پیگیری کند. در این زمینه گزارشی را از خبرنگار ما خیرالله رسولی میشنوید که از کابل ارسال داشته است.
اکرم اخبلواک مشاور رئیس جمهور افغانستان و رئیس هیئت حکومت در کمیسیون مشترک تطبیق موافقتنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار با صدای امریکا تایید کرد که روسیه در قبال حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست تعزیرات سازمان ملل متحد برخی ملاحظات دارد. این در حال است که روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از سخنگوی وزارت خارجه روسیه گزارش داده است که مسکو موضوع دور کردن نام آقای حکمتیار از لیست سیاه سازمان ملل متحد را به حالت تعلیق درآورده است. اما با گفته آقای خپلواک به صورت رسمی و واضح مسکو درباره حذف نام رهبر حزب اسلامی از این فهرست مخالفت نشان نداده است. او گفت تمام مجراهای دیپلماتیک ما روی آن کار میکند. هر کشوری که در رابطه با این پروسه تشویش یا نگرانی دارد ما برایشان توضیحات میدهیم و روسیه رسما هنوز مخالفت نکرده است و به ما نیز چیزی نگفته است. آقای خپلواک افسود پروسه حذف نام رهبر حزب اسلامی از لیست تعزیرات سازمان ملل متحد تا ماه جون به زمان نیاز دارد و اطمینان داد که هیچ مشکل به میان نخواهد آمد. پیش از این هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با سفرهای کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحدند در کابل دیدار داشته است. حشمت الله ارشد یک سخنگوی این حزب به صدای آمریکا گفت تمام کشورها در خصوص حذف نام رهبر حزب اسلامی از لیست سیاه سازمان ملل متحد اعلام آمادگی کردند. اما او در رابطه با موضع تازه روسیه در این رابطه گفت هنوز زود است که حزب اسلامی در این مورد موقف گیری کند، ولی این حزب می داند که روسیه ملاحظات در این مسئله دارد.
ما امیدوار هستیم که شخص رئیس جمهور انشاءالله اگر بتانند صحبتهای با رئیس جمهور روسیه و سایر کشورها داشته باشند، این انشاءالله تأثیر می داشته باشه و مطمئن هستیم که تأثیرات برداشته شد.
روسیه در حال پروسه حذف نام رهبر حزب اسلامی را از فهرست سیاه سازمان ملل متحد به حالت تعلیق درآورده است که اخیراً در نشست سه جانبه که میان پاکستان، چین و روسیه برگزار شد، توافق صورت گرفت که اسامی برخی سران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل حذف گردد. این تصمیم نشست سه جانبه مسکو استقبال طالبان را در پی داشت و دفتر سیاسی این گروه در قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد که کشورهای منطقه طالبان را به عنوان قدرت سیاسی و نظامی میشناسند. اما وزارت داخلی افغانستان امروز اعلام کرد طالبان و حامیان این گروه در تلاشند که ذهنیت کشورهای منطقه به ویژه ایران و روسیه را در مورد این گروه تغییر دهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت اما افزود
ببینید به هر طرف اینا دامن ایرا پهن میکنن که کمک به دست بیارن. وقتی شما میبینید که استقبال میکنن از نشستای سه جانبه در بیرون یا در هر جای که هست، به این معناست که اینا هم بسیار تضعیف شدن.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان هشدار داد که گسترش فعالیت طالبان میتواند بزرگترین دردسر برای کشورهای منطقه و جهان گردد. حسین رحیمی محقق و استاد روابط بین الملل اما به این باور است که روسیه میخواهد با تقویت طالبان سپر دفاعی خیش را در برابر داعش در منطقه استحکام ببخشد و از آنجایی که حزب اسلامی با امضای توافقنامه صلح به عنوان ائتلاف کنندگان دولت افغانستان محسوب می شود در تقابل با طالبان قرار گرفته است.
جدا شدن حزب اسلامی از کنار طالبان با توجه به او مشکلاتی که از قبل هم با اینا داشت، درگیری های نظامی هم ما شاهد بودیم بین حزب اسلامی و طالبان، در واقع عملا حزب اسلامی به یک رقیبی برای طالبان تبدیل شده. بنابراین روسیه نمیتونه هر دو رقیب در پالی هم دیگه بتونه در اختیار خود نگه داره.
به باور آقای رحیمی روسیه به منظور رضایت خاطر طالبان پروسه حذف نام گلبدین حکمتیار را از لیست سیاه سازمان ملل متحد به تعلیق درآورده است. این در حالی است که روسیه یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که حق ویتو دارد و از سوی دیگر حذف نام رهبر حزب اسلامی از فهرست سازمان ملل متحد یکی از ماده های اساسی توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و این حزب به حساب می آید.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
ساعت 6:44 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. سفیر ازبک امریکا در کابل روزها در افغانستان را ناکام می خواند و می گوید که آنها بودند که در افغانستان شکست خوردن، نه ایالات متحده. در واکنش به اظهارات اخیر زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان، رانالد نیومن سفیر پیشین امریکا در کابل اظهارات کابلوف را میان توهی عنوان کرده است. خالد مفتون همکار ما مطلبی را در این رابطه تهیه کرده که از عبدالواجد عادل می شنوید.
آقای کابلوف در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته است که دخالت ایالات متحده در افغانستان در 1.5 دهه گذشته نتایج منفی را در قبال داشته است. آقای نیومن در مصاحبه اختصاصی با بخش دری صدا آمریکا گفت که دلیل اظهارات تازه آقای کابلوف شکست شوروی سابق در افغانستان است. آقای نیومن گفت روسیه خودش در افغانستان ناکام ماند، با شکست بزرگ مواجه شد و آنان این خاطره را خوش ندارند و روی همین دلیل آنان میگویند که ما هم در افغانستان ناکام مانده ایم. آنان خوش دارند تا وضعیت در افغانستان را ناکام جلوه دهند، زیرا با این گفته ها احساس بهتر پیدا می کنند. با آن هم آقای نیومن تأکید کرد که ایالات متحده و حکومت افغانستان با وظایف دشوار در آن کشور دست و پنجه نرم می کنند، اما تأکید کرد که امریکا بازنده جنگ در افغانستان نیست. آقای کابلوف همچنین از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا توقع کرده تا وضعیت کنونی در افغانستان را تغییر دهد، اما در مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. آقای نیومن میگوید که خواست کابلوف از ایالات متحده در افغانستان تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا واضح نیست، اما اصرار کرد که آقای ترامپ کسانی را در کابینه و کرسی‌های کلیدی انتخاب کرده است که آنان نمی‌خواهند ایالات متحده در افغانستان ناکام بماند. به گونه مثال آقای نیومن از جنرالان نظامی امریکا مثل جنرال میتس و جنرال مایکل فلن نام برد که به ترتیب در کرسی های وزارت دفاع و مشاور امنیت ملی آقای ترامپ پیشنهاد شدند و هر دو جنرال مجرب امریکا در افغانستان ایفای وظیفه کردند. به گفته آقای نیومن این دو جنرال نظامی باخت و ناکامی را در افغانستان نمیپذیرند. مهمتر از همه به گفته آقای نیومن، آقای ترامپ باخت را خوش ندارد. فکر نکنم که آقای ترامپ ببازد و فکر نمی کنم که وای از افغانستان بیرون شود. لیزا کورتیس، پژوهشگر ارشد در بنیاد تحقیق هریتیج، نیز با آقای نیومن در مورد هم نظر است و می گوید که این دو نظامی امریکا نمی گذارند که ایالات متحده در افغانستان با ناکامی مواجه شود. آقای کابلوف همچنین به خبرگزاری آناتولی گفته است که هرگاه تلاش‌های جامعه بین‌المللی در 3 عرصه اقتصاد، اداره و اردو در افغانستان بهبود نیابد، این کشور آینده نخواهد داشت و حتی از احتمال از همپاشی افغانستان سخن گفته است. اما آقای نیومن در مورد از همپاشی افغانستان شک دارد. آقای نیومن گفت افغانستان در جریان سالها جنگهای داخلی تجزیه نشد. وقتی که روسها افغانستان را ترک کردند، آنان تلاش کردند تا افغانستان را تجزیه کنند. می‌خواستند تا دولتی در امتداد مرزهای خود ایجاد کنند تا از ورود طالبان در مناطق سرحدیشان جلوگیری کند. آنان ازبک‌ها و تاجیک‌ها را ترغیب کردند تا 1 یا 2 دولت را ایجاد کنند، اما ازبک‌ها و تاجیک‌ها گفتند که نه، و آن یک ناکامی دیگر برای روسیه بود. نماینده خاص روسیه برای افغانستان همچنین گفته است که داشتن 9 پایگاه نظامی ایالات متحده در افغانستان برای روسیه هیچگاه قابل تحمل نخواهد بود. آقای نیومن زمانی که سفیر ایالات متحده در کابل بود، با آقای کابلوف از نزدیک ملاقات کرده بود. آقای نیومن میگوید که آقای کابلوف معلومات زیادی در مورد افغانستان دارد، اما اظهارات وی در مورد پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان میانتهی است و کابلوف همواره شخص منفی باف است. آقای نیومن حتی اظهارات آقای کابلوف را ناشی از جهل و تکبر دانست، زیرا به گفته وی آقای کابلوف هدف آمریکا در افغانستان را که همانا ثبات است درک نمی کند. هدف آمریکا در افغانستان اعمال قدرت نیست. از دید تکبر آقای نیومن می گوید که روسیه دارای قدرتی نیست که بتواند کاری را در افغانستان انجام دهد. اما خانم کورتیس میگوید که ایالات متحده و روسیه در افغانستان احتمالاً اهداف مشترکی را تعقیب کنند، اما روش دو کشور در افغانستان متفاوت است. با گفته این تحلیلگر آمریکایی، ایالات متحده و روسیه هر دو میخواهند تا از گسترش تندروان و گروه‌های دهشت افغان اسلامی در منطقه جلوگیری کنند، اما نحوه برخورد آنان متفاوت است.
Russia seems to be taking a short-term tactical approach
کورتز گفت به نظر می رسد که روسیه از تاکتیک های کوتاه مدت استفاده می کند و به نظر می رسد که می خواهد بر ضد داعش با طالبان کار کند. فکر می کنم که این نوع تاکتیک های کوتاه مدت عواقبی را برای روسیه در قبال خواهد داشت. ایالات متحده راهکار دراز مدت در افغانستان دارد. قوای امنیتی و حکومت افغانستان را تقویت می کند تا آنان نه تنها طالبان بلکه القاعده، داعش و همه تندروان را بیرون کنند. با گفته خانم کورتیس فقط حمایت از حکومت افغانستان می تواند در مقابل تندروان و گروه های دهشت افغان مقابله کند. بنابراین لازم است تا حکومت آن کشور را حمایت کرد، نه حمایت از یک گروه در برابر یک گروه دیگر.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ساعت 6:51 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برای بیجا شدگان از جنگ پسگیری شهر موسل در عراق، زندگی در کمپ در شمال عراق با آنکه از خدمات اساسی بی بهره هستند، اما از اینکه در آزادی زندگی دارند و می توانند با جهان بیرونی در تماس شوند، نسبت به زندگی تحت فرمان داعش ترجیح می دهند. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را در این زمینه باز هم از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
در غیاب خدمات ابتدایی مانند برق، زندگی در کمپ سوادینان در شمال عراق زندگی آسان نیست. صدیق محمد صالح، پناهجوی از محله الانتصار موسل، می گوید
ما عدنا کهربا ما بلشت نجی نشخن الموبایل 500 دینار.
برق اصلا وجود ندارد. ما برق را نمی شناسیم. هر روز ما اینجا می آییم تا تلفون های خود را در اینجا در بدل 500 دینار در این جنریتر کوچک چارج کنیم. این مردم پول ندارند. آنها حتی پول برای خرید سبزیجات برای پختن ندارند. در اینجا پول نیست. کسی در اینجا معاش ندارد. اما با فرار از جنگ موسل که بین تندروان دولت اسلامی و حکومت در جریان است، بسیاری اکنون می توانند به صورت آزادانه با جهان بیرونی برای بار اول بعد از 2 سال ارتباط قائم کنند. فیروز عامر الیاس از منطقه السیهای موسل است.
جینا من حی الصحه نازحین قبل اسبوع استخدم.
ما از محله السیها هستیم. از بیجا شدن ما یک هفته می گذرد. من از فیسبوک و وایبر در اینترنت استفاده می کنم. من با دوستانم، افراد خانواده و خویشاوندانم در سرتاسر عراق ارتباط برقرار می کنم. به لطف پروردگار ما سالم هستیم، ولی از خدمات مانند برق محرومیم. ما در اینجا برق نداریم. هرگاه کسی در تلفن مکالمه کند یا پیغام بفرستد و یا هم با شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی سر و کار داشته باشد، سزای آن در موسل از طرف تندروان اسلامی مرگ بوده است. این موضوع را پناهجویانی که خواستار پناهگاه در کمپند بیان داشتند. اکنون دارندگان تلفن‌های موبایل در اطراف جنراتورها جمع می‌شوند تا از آن ست‌های خود را چارج کنند. این تلفن‌ها یک وسیله حیاتی نزدشان است تا بتوانند با وابستگانشان در عراق به تماس شوند. در ابتدا دولت اسلامی استفاده از تلفن موبایل را برای اهالی موسل در موجودیت نظارت مداخله‌گرانه اجازه داده بود. تندروان در پوسته‌ها و مراکز گزمه‌ها به طور مثال به طور دائمی موجودیت تلفن ها را نظارت می کنند تا نمبرهای مشکوک را دریابند. همچنان موزیک در ویدیو و آدیو هر دو از طرف تندروان ممنوع بوده است. بنابر گزارش اهالی موسل، تندروان در سال دوم حکمروایی خیش در این شهر تمام پایه های آنتن را نابود کردند. تا یک هفته بعد از آن نیز مردم سیگنال ضعیف را از نقاط مرتفع به دست می آوردند، ولی بیشتر متکی به سیگنال از آنتن‌هایی بودند که در منطقه خودمختار کردنشین با آنها می رسید. وضع وقتی برای استفاده کنندگان تلفن‌های موبایل رو به وخامت گرایید که عملیات برای پسگیری موصل در اکتبر آغاز گردید. اهالی موصل گفتند که تندروان دولت اسلامی را جنون فرا گرفت و هر کسی را که با تلفن موبایل گرفتار می‌کردند آنها را متهم به جاسوسی برای حکومت می‌کردند. بسیاری سیم کارت های خود را از خوف داعش نابود کردند. حتی یکی گفت که او سیم کارت خود را در داخل کمد انداخت. سیهم یاسین یک معلم سابقه دار در موصل بود. سیهم یاسین میگوید من از تلفن به طور خفیه استفاده میکردم. چون داعش با ما اجازه استفاده از تلفن را نمیداد. من تلفن موبایلم را در میان لباس هایم پنهان میکردم. زیرا جزای کسی که از آن استفاده کند مرگ بود. خصوصا اگر کسی سیم کارتی را از کورک می داشت. لیکن من اکنون از تلفنم برای ارتباطات، فیسبوک و غیره به طور مطلوب و عادی استفاده می کنم. تعدادی نیز سیم کارت های خود را حفظ کردند و آن را در جای پنهان کردند که تصور می کردند داعش به هیچ وجه آنجا را تلاشی نخواهد کرد. اما اکنون بیجا شدگان در کمپ سودینان محفوظند. اکنون با دوستان و خویشاوندانشان دوباره وصل شدند و از آزادی لذت میبرند که با اشغال موصل توسط تندروان دولت اسلامی در سال 2014 محروم شده بودند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند میدهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
پیشگوی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 7، آسمان آفتابی. قندهار 22 آفتابی، هرات 13 دو آسمان صاف، مزار شریف 8 0 آسمان قسمن ابرالود، فراه 19 4، غزنی 9 منفی 4، بامیان منفی 2 منفی 12 آسمان صاف، خوست بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4 آسمان قسمن ابرالود، لوگر 6 منفی 7، جلال آباد 15 6، قندوز 8 منفی 1 باران، فیض‌آباد 2 منفی 5 قسمن ابرالود و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 8، پایین‌ترین منفی 15 درجه سانتیگراد خواهد بود. اجمال اخبار. رانالد نیومن سفیر سابق امریکا در کابل روس‌ها در افغانستان را ناکام خوانده می‌گوید آنها بودند که در افغانستان شکست خوردند نه ایالات متحده. حکومت افغانستان میگوید طی 6 ماه گذشته بیشتر از 1.7 میلیارد دلار در آن کشور سرمایه گذاری شده است. قصه سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در نظر دارد تا قبل از ترک دفتر رئیس جمهوری در 20 جنوری مظنونین بیشتری را از زندان ایالات متحده در خلیج گوانتانامو کیوبا آزاد نماید. ترامپ به روز سه‌شنبه با استفاده از یک نام مستعار برای محبس گوانتانامو ضمن سایر مسائل در توییتر گفت نباید رهایی بیشتری از گوانتانامو به عمل آید. این افراد بسیار خطرناک هستند و اجازه داده نشوند به میدان جنگ برگردند. پلیس آلمان دو محلی را در برلین که مربوط به یک مرد مظنون در به حمله مرگبار توسط یک لاری در یک بازار کریسمس طی ماه گذشته در پایتخت بود جستجو کردند. سرانواران فدرال به روز سه‌شنبه گفتند که پلیس یک پناهگاه پناهندگان را که در آن مرد مظنون 26 ساله تونسی زندگی می‌کرد جستجو کرده است. طبق گزارش گروه دولت اسلامی یا داعش فشارش را برای دسترسی به اینترنت عملاً در رقب پایتخت خودساخته خیش در سوریه تنگ‌تر ساخته‌اند. و پارلمان ترکیه حالت اضطرار آن کشور را برای 3 ماه دیگر تمدید کرده است. این در حالی است که مقامات همچنان به سرکوبی پیروان فتح الله گولن روحانی مظنون تبعیدی ادامه می دهند. این بود مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان عزیز، صدای امریکا را در فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari شنیده می توانید. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی را می شنوید که روی همین موج یعنی 100.5 FM تا ساعت 7 شام به نشرات خود ادامه می دهد. روز شما بخیر، خداوند یار و مددگارتان.